سه‌شنبه 26 فروردین 1399، 14 آوریل 2020، 20 شعبان 1441. امروز در بسته خبری ایران سپید، واکاوی مشکلات کسب و کارهای نابینایان ناشی از ویروس کرونا در گفتگوی ایران سپید با کارآفرین نابینا. طرح فاصله گذاری هوشمند و معضلات نابینایان در استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی. نظرسنجی بررسی اثرات بحران کرونا بر زندگی افراد دارای معلولیت، گفتگوی ویژه ایران سپید با پژوهشگر و استاد کارکشته حوزه معلولی. سلام به شما مخاطبان گرامی بسته خبری ایران سپید، من امید هاشمی هستم و این هشتمین بسته صوتی ماست که به همراه همکارانم در تحریریه روزنامه ایران سپید تقدیم حضور شما میشه. ازتون دعوت میکنم مثل بسته های خبری پیشین به اخبار ویژه گوش کنید.
افزایش 40% اعتبارات سازمان آموزش و پرورش استثنایی در سال جاری. معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی گفت علی‌رغم تنگناهای مالی در سال جاری، اعتبارات این سازمان 40% افزایش یافته است. به گزارش ایران سپید، دکتر سید جواد حسینی در جلسه شورای برنامه‌ریزی سازمان آموزش و پرورش استثنایی که با محوریت بررسی برنامه‌های حوزه پشتیبانی برگزار شد، اظهار داشت با توجه به کمبود 210 مدرسه ویژه دانش آموزان با نیازهای ویژه در کشور، این مدارس با همت خیرین ساخته خواهد شد. وی افزود در سال جاری 300 قلم تجهیزات ورزشی، آموزشی و توانبخشی در اختیار حداقل 10,000 دانش آموز با نیاز ویژه قرار خواهد گرفت. وی با تاکید بر این که یکی از برنامه‌های سازمان مناسب سازی مبتنی بر توامندسازی مدیران، معلمان و جامعه است، اظهار داشت سه فعالیت نهضت زبان اشاره، نهضت بریل آموزی و آموزش معلمان مبتنی بر مهارت‌های چندگانه در دستور کار قرار دارد و در سال جاری بیش از 5,000 نفر از معلمان، اولیا، مدیران و کارکنان دستگاه‌ها آموزش خط بریل را فرا خواهند گرفت. حسینی با اشاره به راه اندازی 32 پایگاه آموزش مجازی در سال جاری اظهار داشت این 32 پایگاه آموزشی مجازی در تمامی استانهای کشور راه اندازی خواهد شد و پوشش 50% دانش آموزان استثنایی در آموزش‌های مجازی هدف گذاری شده است. توضیح رئیس اداره بهزیستی بافق در مورد یک معلول آزاری. محسن خوشگذران، رئیس اداره بهزیستی باف، در مورد فیلم انتشار یافته در فضای مجازی با عنوان معلول آزاری گفت این رخداد در حال بررسی کارشناسی است و بررسی‌های اولیه این حادثه را اثبات نمی‌کند. چند روز گذشته فیلمی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن چند نوجوان در یکی از خیابان‌ها با پاشیدن برف شادی و روشن کردن کبریت باعث آسیب یک فرد معلول و سوختگی سر و دست او شدند. خوشگذران افزود بهزیستی همواره در صدد حمایت از معلولان و مدافعان حقوق قانونی آنها از مجاری قانونی است و در این مورد نیز تمام تلاش خود را انجام می‌دهد. وی اظهار داشت بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که این رخداد درگیری بین یک کودک با یک فرد معلول بوده که خانواده کودک در صدد جلب رضایت خانواده فرد معلول هستند. خوشگذران با احترام به دغدغه‌های افرادی که در فضای مجازی این موضوع را دنبال می‌کنند گفت اینکه جامعه نسبت به رفتار با یک معلول حساسیت دارد و وقتی آسیب می‌بیند واکنش نشان می‌دهد، برای بهزیستی که در خط مقدم دفاع از حقوق معلولان است بسیار ارزشمند است. وی افزود این رخداد نیاز به بررسی‌های کامل‌تر کارشناسی دارد و نباید بدون اطلاعات کافی از عنوان معلول آزاری استفاده شود و موضوع پس از روشن شدن ابعاد آن از طریق رسانه‌ها اطلاع رسانی می‌شود. کمک 180 میلیون تومانی خیر بوکانی به بهزیستی. رئیس اداره بهزیستی بوکان گفت خیر اهل این شهرستان انواع پوشاک زنانه، بچگانه و مردانه را به ارزش 1 میلیارد و 800 میلیون ریال به خانواده‌های تحت حمایت این نهاد اهدا کرد. در حال حاضر 1800 معلول یا کمتوان تحت حمایت و پوشش بهزیستی بوکان قرار دارند.
شنونده اخبار ویژه بودید.
شما میتونید در هر ساعت از شبانه روز با ما در تماس باشید. شماره پیامک همیشگی ما 3046 50 40، ضمناً شماره آشنا و قدیمی 84 711 371 در ساعت‌های اداری منتظر پیام‌ها و پیشنهادها و نظرهای شماست.
این روزها با نگاهی به بخش‌های مختلف جامعه به جرأت میتونیم این نکته رو عنوان بکنیم که تقریبا بخشی نیست که تحت تأثیر تبعات کرونا قرار نگرفته باشه. حوزه کسب و کارهای خصوصی یکی از اون حوزه هایی است که از قضا به شدت تحت تأثیر حواشی و تبعات کرونا قرار گرفته و در این میون هم نوعان نابینای ما که صاحب کسب و کار بودن یا به نوعی کارآفرین بودن هم در واقع به تبع جامعه در اثر ابعاد مختلف این اتفاق متضرر شدن. ما به سراغ یکی از این کارآفرین های نابینا رفتیم تا ببینیم حال و روز خودشون و کسب و کارشون در روزگار کرونا به چه شکله. ما گفتگویی رو انجام دادیم با آقای ایرج آبادی، البته ایشون رو احتمالاً برخی از دوستان با نام محمد رضا آبادی هم میشناسن. آقای آبادی بیش از ربع قرنه که در صنعت شیرالات خانگی و صنعتی مشغول به فعالیت هستن. محصولاتی از جمله انواع اقسام شیرالات و شاور دایورترها رو دارن تولید میکنن و همینطور چند سالی است که در حوزه تولید عصای سفید شروع به فعالیت کردند. ما ابتدا ازشون خواستیم که در مورد ابعاد کسب و کارشون، این که دقیقاً چه تعداد نیروی کار در کسب و کار ایشون مشغول به فعالیت هستن و نوع محصولاتی که تولید میکنن، برای ما یه توضیحی بدن.
در مجموعمون حدوداً ما 3 کارگاه داریم، مرکز تولید داریم با تعداد حدود 5-6-7 پیمانکار خارج از سیستممون. در داخل سیستممون حدود 20-25 نفر به طور شناور، حالا یه ذره چند نفر کم و زیاد میشن بنا به فصل، داریم. پیمانکارامون هم حدودا همین تعداد برای ما پرسنلشون کار میکنه، از ریختگری و دایکست گرفته تا ماشین کاری اتوماتیک، پولیشینگ و آبکاری و پی وی دی کاری. طی سالهای گذشته هم بارها با عنوان کارآفرین برتر کشوری از سازمانهای مختلف از جمله سازمان بهزیستی سال 89 انتخاب شدن.
از آقای آبادی خواستیم که در مورد تأثیر کرونا بر کسب و کارشون برامون صحبت کنن.
در این اوضاع احوال کرونایی، بازار کرونایی که روی همه چیز ما تأثیر گذاشته، از روابط اجتماعیمون، اقتصادیمون، حرفه‌ایمون، واحدهای ما در واقع دوچار دوتا مطلب شدن. یکی خودشون تقریبا به تعطیلی کشیده شدن. از حدود اواسط اسفند، 10 و 15 اسفند به بعد عملا ما تعطیل بودیم. دو اینکه بازارهامون رو در واقع تعطیل کردن و حتی ما نتونستیم دویونمون رو به دیگران بپردازیم و استان طلب هامون از دیگران دریافت کنیم، یعنی نمایندگی ها و پخشی ها و کنکدار هایی که کالای ما رو می گرفتن هم تقاضاشون بد شد، هم اون حسابایی که به ما داشتن نتونستن بدن، نه اینکه عمدن نخواستن بدن. و ما هم در مقابل خب زنجیره است دیگه، دچار اشکال شدیم.
از ایرج آبادی پرسیدیم که آیا از طرف ارگانهای متولی کسب و کارهای خصوصی تماسی در جهت مشاوره یا پیشنهاد حمایت باشون گرفته شده یا نه؟
متاسفانه هیچ کسی تماس یا پشتیبانی نگرفته. فقط من خودم از طریق اخبارهای مختلف پیگیر بودم که خب خوشبختانه دولت تدبیر عمومی مثل اینکه 100,000 میلیارد تومان به 75,000 میلیارد تومان اختصاص داده برای پشتیبانی از واحدهای اقتصادی کشور.
آبادی درباره توقعش از دولت و بهزیستی در شرایط حال حاضر اینطور توضیح میده.
من توقعم از دولت و سازمان بهزیستی اینه که همونطور که 10-15% هر جامعه ای برای هر جامعه ای رو معلولان تشکیل میدن، 10-15 نرمالش اینه که توقع ما این باشه که 10-15% اون 100,000 میلیارد تومان و 10-15% این 75,000 میلیارد تومان به جامعه معلولین اختصاص داده بشه. امیدوارم ممکنه که منتقدی برگرده بگی که مگه معلولین این همه اشتغال ایجاد کردن یا این همه فعالیت اقتصادی دارن؟ باشه، قبول این انتقاد واردیه. خب بیا نصفش یا مثلا یک سوم یا یک چهارم اون عدد رو به جامعه معلولین اختصاص بدن و زیر نظر سازمان بهزیستی یا وزارت کار و تعاون و رفاه اجتماعی این بین واحدهایی که دوستان معلول دارن فعالیت اقتصادی میکنن و اونایی که واقعا فعالیت اقتصادی میکنن، چون ما هم کسایی داریم که مثل ما کارآفرینان و فعالیت اقتصادی میکنن، برخی داریم که خیش فرما هستن و برخی از انجیو ها هم داریم که هم انجیویی فعالیت میکنن هم در کنار فعالیت انجیویشون کارآفرینی هم داشتن، یعنی یک خط تولیدی رو یا یه سری کارهای صنایع دستی و هنری و اینها رو دارن که چندین نفر رو براش اشتغال ایجاد کردن. منظورم این قسمت از انجیو ها رو تعلق بگیره، ولی خب اون بخش دیگه انجیو ها که خب من در واقع به صورت خیریه ای و مردم نهاد و پشتیبانی مردم هستن، طبیعیه که نباید تعلق بگیره، یا اگه تعلق نگیره شاید بهتر باشه. این خواسته منه که حدود 26-27 سال کارآفرینی کردم تو این کشور و الانم آمادگی این داریم که خیلی از تجهیزات رو که لازم باشه تولید کنیم و در خدمت هممیهنان عزیزم باشیم.
تشکر از ایرج آبادی که وقتش رو در اختیار ما گذاشت و محبوبه مصرگانی که این گفتگو رو انجام داد. شما هم اگر کسب و کاری دارید یا شغلتون به خاطر کرونا دچار مشکلاتی شده، میتونید این مشکلات رو از راه‌هایی که در فواصل مختلف برنامه اعلام میشه با ما در میون بذارید.
شما میتونید از طریق ایمیل هم با ما در ارتباط باشید. نشانی پست الکترونیکی ما iransepid@icpi.ir.
طرح فاصله گذاری اجتماعی رو یا حالا اونطور که امروز روز داره به کار میره در رسانه ها فاصله گذاری هوشمند اجتماعی رو، اگه بخوایم مصداق عینی و واقعیش رو ببینیم، قاعدتا اولین جایی که میتونیم سراغش بریم وسایل حمل و نقل عمومی، تاکسی ها، اتوبوس ها و متروهای شهریه. همکارم مجید سرایی بررسی انجام داده روی نحوه اجرای همین طرح فاصله گذاری اجتماعی و الان پشت خط منه و میخوام باش گفتگو بکنم در مورد اطلاعاتی که در این خصوص کسب کرده. آقای سرایی، اساسا چطور پیاده میشه این طرح فاصله گذاری اجتماعی در اتوبوس و مترو؟
چند روزی است که داره اجرا میشه یا حداقل در مورد اجراش داره صحبت میشه. آقای طرفو مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران توی مصاحبه هایی که انجام میده از جمله تسنیم به این اشاره میکنه که با توجه به طرح فاصله گذاری اجتماعی به منظور پیشگیری از بحث ابتلا به کرونا از طرف شهروندان، اینها در واقع موضوعی رو میخوان اجرا بکنن، طرحی رو میخوان اجرا بکنن که این طرح اجازه نمیده مردم و مسافرین به شکل کاملا متراکم بیستن. البته
جلوگیری میکنه از ازدحام، در واقع
سعی میکنه از اون ازدحام جلوگیری بکنه. زیرسازی هم که براش در نظر گرفتن حداقل به این شکل هست که با توجه به ازدحام جمعیت و میزان بالای تقاضای مسافرین برای استفاده از حداقل ناوگان اتوبوسرانی درون شهری، بیان از علامت گذاری ها استفاده بکنن به این شکل که علامت ضرب در رو برای صندلی هایی در نظر بگیرن که کسی حق نداره اونجا بنشینه، و علامت مربع سبز صندلی هست که مسافر میتواند در اون استقرار بکنه، پیدا بکنه. این صحبتش انجام شد و در خبرگزاری ها هم منتشر شد و ظاهراً از 23 فروردین ماه جاری، یعنی از همین شنبه‌ای که شروع کردیم، داره به شکل رسمی اجرا میشه. یعنی این علامت گذاری ها اتفاق افتاده.
درست اشاره به این کردی که علائم رو در قالب ضرب در و مربع روی صندلی ها ظاهراً درج کردن. با وجود این شیوه علامت گذاری فکر میکنی که همنوعان نابینای ما چه شرایطی رو خواهند داشت در موقع سوار شدن به اتوبوس؟
موضوع علامت گذاری هم نکته دیگه ای هست که اصلا به هیچ عنوان شهروند نابینا امکان تشخیص این رو نداره. ما خیلی پیگیر شدیم از تقریبا ابتدای همین هفته که مصاحبه آقای طرفو توی خبرگزاری ها منتشر شد، من جمله خبرگزاری آنا، خبرگزاری دانشجویی که البته اونجا موضوعات مختلفی رو مطرح کرده. یکیش همین بحث استفاده از اتوبوس‌های کمکی هست و توصیه به شهروندان که سوار اتوبوس‌های پر نشن و اجازه حتی به در واقع متصدیان ایستگاه هم تاکید شده که اجازه ندن مسافرین سوار اتوبوس‌های پر بشن و منتظر اتوبوس‌های کمکی باشن. یا بحث اتوبوس دربستی مطرح شده و همینطور این بحث فاصله گذاری، ولی هیچ اشاره‌ای به بحث معلولیت نشده. ما هم از ابتدای همین هفته دائما با شرکت واحد اتوبوسرانی تماس میگیریم. تا این لحظه که من در خدمت شما هستم جوابهایی از این قبیل که ایشون جلسه دارن، جلسهشون ویدیو کنفرانسی هست، با چند جای دیگه جلسه دارن، به ما گفتن و ما فعلا منتظریم تا پاسخی دریافت بکنیم، چون این موضوع بسیار برای شهروندان نابینا اهمیت داره، علل خصوص اینکه از هفته آینده دیگه بحث بازگشایی اصناف و مشاغل دیگه به شکل رسمی اجرا میشه.
یکی از امکاناتی که در واقع در حداقل در شهر تهران و شاید برخی از شهرهای بزرگ ایران در اختیار معلولین و برخی از نابینایان قرار گرفته، امکانی است تحت عنوان سامانه حمل و نقل جانبازان و معلولین که به کمک ونهای مخصوص در واقع نابینایان و معلول رو از مبدأی به مقصدی میرسونه. من میدونم که شما گفتگویی داشتین با بعضی از دوستانی که از این سامانه استفاده میکردن. در مورد مباحث مربوط به رعایت اصول بهداشتی در سامانه حمل و نقل عمومی دوستان معلول و نابینای ما چه نکاتی رو قید کردن؟
ما در همین موضوع قبل از این که اصلا سراغ آقای مهندس طرفو بریم، مدیر عامل شرکت اتوبوسرانی، سراغ آقای سعیدی رفتیم، مدیر سامانه حمل و نقل جانبازان و معلولان. منتها ظاهرا این سلسله مراتب خیلی جدی گرفته میشه و ایشون موکول کردن به حالا هماهنگی‌هایی که باید رابطه عمومی انجام بده، بنابراین اونو معطلش گذاشتیم و اومدیم سراغ دوستان نابینایی که از این سامانه استفاده میکنن. اون چیزی که حداقل دستگیر من شد دو تا نکته است. یکی این که خب شهروند نابینا طبیعتا نمیتونه در جریان کیفیت ضد عفونی و رعایت اصول بهداشتی یک خودرو که سوارش میشه قرار بگیره، چون نمیبینه دور و بر رو، مگر اینکه حالا دائما از شوینده ها به شکل مرتب استفاده شده باشه که حداقل اون بوی شوینده این امکان رو بده که احساس بکنه بله اینجا تمیز هست. بنابراین اون چیزی که دوستان میگفتن همین بود، میگفتن خب ما که نمیتونیم ببینیم و بنابراین نمیدونیم واقعا اینجا رعایت کرده ماشین ضد عفونی شده یا نه. نکته دوم بحث استفاده از اقلام بهداشتی است که همه شهروندان موظفن استفاده بکنن، که این دوستان به نقل از بعضی راننده ها گفتن که به طور کامل و منسجم و منظم در اختیارشون این اقلام قرار نمیگیره. به همین علت خب بعضی استفاده میکنن یا از هزینه شخصی خودشون تهیه میکنن یا به هر حال از همون اقلام ناقصی که بهشون داده میشه مجبورن استفاده بکنن. ولی اون چیزی که برای ما روشن نیست و واقعا بایستی این مسئولین عزیز بیان پاسخ بدن و ما به دنبال این هستیم که این پاسخ رو ازشون بگیریم، همین بحث بی اطلاعی از کیفیت رسیدگی به بهداشتی در خودروهاست.
بسیار عالی. البته ظاهرا یه نقض قانون دیگه هم صورت میگیره و اون همین است که تو برخی سفرها مشاهده شده که بیش از یک نفر سوار ماشین میشه و قاعدتا وقتی بیش از یک نفر سوار شده باشه رعایت فاصله ایمنی شاید خیلی کار ساده و قابل انجامی نباشه. اینم باز نکته ای بود که ظاهرا برخی از دوستان نابینای ما که از سامان استفاده می کردن ذکر کردن. تشکر از شما، ممنون که با من گفتگو کردید.
کانال ما رو در تلگرام دنبال کنین تا در جریان آخرین اخبار حوزه معلولین قرار بگیرید. telegram.me/iransepid. شما همچنین میتونین پیام های صوتی و متنی خودتون رو در پیام رسان تلگرام از طریق آیدی @iransepid1 به دست ما برسونید. در توییتر هم با شناسه @iransepid با شما هستیم.
دکتر محمد کمالی نامی آشنا برای افراد دارای معلولیت. ایشون سالیان ساله که هم در کسوت معلمی و استادی و هم در لباس اجرا همراه و همدل معلولین بودن. دکتر کمالی و همکارانشون اخیراً یه نظرسنجی رو طراحی کردن که بتونن به واسطه‌اش اثرات بحران کرونا بر زندگی معلولین رو بسنجن. همکارم خانم کباری گفتگوی با ایشون انجام داده و در ابتدا ازشون پرسیده که این نظرسنجی با حمایت کدوم نهاد یا ارگان داره برگزار میشه.
این نهاد خاصی توی این مجموعه مطرح نیستش و این رو من با کمک برخی از همکاران طراحی کردیم و به عنوان یه احساس وظیفه‌ای که به عنوان عضو هیئت علمی در این زمینه داشتم احساس کردم که متاسفانه از اثرات شدیدی که بحران کرونا بر روی جامعه داره و به خصوص جامعه معلولین یه غفلتی صورت گرفته و جایی روی این زمینه اقدام نکرده بود، ما به دنبال کاری که تقریبا چند ماه پیش انجام دادیم و یک نظرسنجی رو به صورت آنلاین انجام دادیم در حوزه اینکه آموزش‌های مورد نیاز افراد دارای معلولیت چی هست. اون تجربه باعث شد که گفتیم باز از فضای مجازی و ارتباط آنلاین استفاده بکنیم و اقدام به تکمیل این پرسشنامه از طرف دوستان داشته باشیم و نتایجش رو انشالله در اختیار هم دانشگاه و هم در اختیار نهادهای اجرایی و انجمن‌های معلولین قرار بدیم که بتونن در برنامه‌ریزی‌هاشون مورد استفاده قرار بدن.
حالا با تجربه اجرایی که شما دارین توی بهزیستی و وضعیت علمی که توی هیئت علمی تشریف دارید، به نظرتون این بحران چه تأثیراتی میتونه داشته باشه توی شرایط معلولین؟
همونطور که میدونید ما به هر حال وضعیت جسمی و روحی افراد دارای معلولیت به دلیل شرایط خاصی که دارن یه مقدار از لحاظ آسیب پذیری با وضعیت افراد غیر معلول تفاوت داره. بنابراین تصور میکنیم که آنچه که در دوران قرنطینه، آنچه که در دوران فاصله گذاری فیزیکی یا فاصله گذاری هوشمند یا فاصله گذاری اجتماعی اتفاق میفته، باید با ملاحظاتی برای افراد دارای معلولیت هم همراه باشه. ما اگر بحث استفاده از ماسک، استفاده از دستکش، استفاده از مواد ضد عفونی رو مطرح میکنیم، خب قاعدتاً باید تمهیداتی برای افرادی که دارای ناشنوایی هستن، افرادی که دارای نابینایی هستن، افرادی که دارای مرجعیت های جسمی هستن در نظر بگیریم. بنابراین من تصورم این هستش که ابعادی که در حوزه افراد دارای معلولیت مطرح هست در بحران کرونا خیلی ابعاد حساس‌تری هست و نیاز به رسیدگی ویژه داره. متاسفانه حتی در سازمان جهانی بهداشت خیلی دیر به این مسئله پرداختن و به اصطلاح نظراتی که اومد، جزوه‌ای که اومد، یه مقدار شاید بعد از گذشت دو ماه از من پیگیری میکردم، بعد از گذشت دو ماه بود که نکاتی رو آوردن. در خود وزارت بهداشت ما هم ابتدای چند نکته مطرح شد ولی بعد اون کاری که بهداشت جهانی کرده بود ترجمه شد و مورد استفاده قرار گرفت. ولی در مجموع احساس من این هستش که ما با شرایط ویژه‌ای برای افراد دارای معلولیت روبرو هستیم در بحران کرونا، که هم در پیشگیری، هم در درمان و هم در ارائه خدماتی که اونها لازم دارن باید مورد توجه قرار بگیره.
حالا آموزش ها برای افراد معلول باید وابسته به نوع معلولیتشون طراحی و برنامه ریزی بشه. تا چه حد موفق میدونید آموزش های صدا و سیما و رسانه ها رو در این مورد؟ یعنی فرضاً واسه افراد نابینا به نظرتون میرسه آموزش ها مفید بوده؟
قاعدتاً ما برای افراد دارای نابینا تمهیدات ویژه‌ای رو لازم داریم و اگر در فیلمی میخواییم صحبت بکنیم یا نمایش بدیم، اگر در برنامه گرافیکی میخواییم انجام بدیم یا فیلم خاصی رو میخواییم نمایش بدیم، اینها باید اون تمهیدات اندیشیده بشه. تصور میکنم که یه مثالی در این زمینه همون مثال فیلم های سینمایی هستش که خب از دیکودر استفاده میشه، ببخشید، از یک صدای توضیح دهنده برای صحنه‌هایی که حرکت صدایی نداره استفاده میشه. باید برای این کار آموزش ها هم این اتفاق میفتاد. ما اخیراً در تلویزیون شاهد هستیم که در یک بخش خبری برای رابطه ناشنوایان استفاده میشه که خب برخی از ناشنوایان هنوز به این هم اعتراض دارند و معتقدن که زیرنویس بایستی استفاده بشه. قاعدتا تصور من این استش که هنوز به اون شکلی که باید آموزش ها به طور کامل مناسب سازی برای افراد دارای معلولیت به خصوص برای ناشنوایان و نابینایان نشده و آموزش برای افرادی که دارای ناتوانی های هوشی و ذهنی و اوتیسم و اینا هم هستن متاسفانه خیلی اندک هست و فقط به نظر میرسه که در فضای مجازی یه مقدار جبران این کمکاری صورت گرفته.
تو کدوم جنبه ها به نظرتون میرسه باید به معلولین توجه بیشتری بشه؟ مثلا شغل معلولین که شاغل هستن چه توجهی باید بهشون بشه؟
به هر حال شما میدونید که ما متاسفانه در جامعه معلولین، ما در تحقیق قبلی هم که اشاره کردم در حوزه آموزش های مورد نیاز افراد دارای معلولیت، تقریبا یه چیزی بیشتر از 40% افراد بیکار بودن. در این نظرسنجی اخیر هم من احساس میکنم که باز وضعیت بیکاری به طور کلی در جامعه افراد دارای معلولیت بالاست. ما در رنج عادی میزان بیکاری در کشورهای مختلف بین 2 تا 3 برابر هست نسبت به جمعیت عادی در بین جمعیت افراد دارای معلولیت. برای ما هم اگر 2 یا 3 برابر باشه خب میبینید رقم جدی هستش. خب این باعث میشه که میزان درآمدی که برای افراد وجود داره میزان درآمد خیلی پایینی هست و این مقابله رو سخت میکنه. من همین الان با یکی از دوستان دارای معلولیت صحبت میکردم، برای زدن چون نمیتونست به خاطر وضعیت جسمانیش نمیتونه به درمانگاه بره که آمپولی که دکتر براش تجهیز کرده تزریق بکنه، یک کسی اومده که آمپول بزنه، خب رقم قابل ملاحظه‌ای خواسته که قاعدتا یا حتی پزشکی که بیاد و منزل ویزیت بکنه رقم میگیره که برای افراد دارای معلولیت خیلی سنگین هست. بنابراین مسئله تهدید کرونا روی درآمد، تهدید کرونا روی شغل، تهدید کرونا روی اضطراب و استرسی که وجود داره نسبت به افراد غیر معلول، و همینطور نگرانی و تحت تهدید دیدن خود افراد دارای معلولیت نسبت به بروز کرونا، اینا زمینهای اساسی هستش که یه تفاوتهایی رو نسبت به افراد عادی و افراد غیر معلول ایجاد میکنه، و ما سعی کردیم در این پرسشنامه هم نسبت به اینها بی‌تفاوت نباشیم.
فکر میکنید این پرسشنامه به دست اقشاری که حالا کمتر ارتباطات مجازی دارن میرسه؟ یعنی اقشار آسیب پذیرتر معلولین میتونن نظراتو برسونن به شما؟
ما الان تقریبا میتونیم بگیم که این نظرسنجی یک نظرسنجی نخواهد بود که بر اساس نمونگیری های آماری قطعی که بر اساس بلوک های جمعیتی و یا بلوک های خانوار صورت بگیره خواهد بود، بلکه همونطور که شما اشاره کردین دسترسیش به افرادی هست که به فضای مجازی دسترسی دارن که برای ما قابل ملاحظه است این تعداد. یعنی میخوام بگم که ما قصد تأمین به کل ایران رو در این مجموعه نداریم، ولی در نهایت نتایجی که به دست میاد برای ما میتونه یک تصویری از یک جمعیت تقریبا مناسبی رو نشون بده. ما در تحقیق قبلیمون به یک جمعیت نزدیک 1200 نفره رسیدیم که 30% از تهران بودن و 70% از شهرهای مختلف کشور بودن، که این یک تصویر خیلی مناسبی رو به اعتقاد من میتونه فراهم کنه. در این نظرسنجی هم امیدواریم که به یک جمعیت خوبی برسیم. حجم زیاد جمعیت میتونه برخی از مشکلات آماری و نمونه گیری رو که در این تحقیق ممکنه وجود داشته باشه، از جمله افرادی که شما اشاره بهشون کردین، امیدواریم که بتونه پوشش بده.
خیلی ممنون. اگر موضوع خاصی به نظرتون میرسه که باید مطرح بشه برای خوانندگانمون بفرمایید.
خواهش می‌کنم. من فقط از همه خوانندگان شما به خصوص دوستانی که نابینا هستند خواهشم این هست که حتما مراجعه بکنن به لینک پرسشنامه و پرسشنامه رو پر بکنن. ما در تحقیق قبلیمون حدودا 12% از پاسخگویانمون از بین افراد دارای اختلال بینایی و نابینایی بودن. امیدواریم که در این تحقیق دوستان بتونن جبران بکنن و سهم بالایی رو از پرسشنامه به تعدادی که هستند انشالله در بر بگیرن.
تشکر از دکتر کمالی به خاطر شرکت در این گفتگو. من خدمت شنوندگانمون عرض بکنم که لینک این نظرسنجی هم در کانال ایران سپید قرار داده شده و شما میتونید با مراجعه به کانال ایران سپید روی این لینک بزنید و نظرسنجی رو پر بکنید. قبل از اینکه بسته خبری امروز رو به پایان ببرم، لازم خدمت شنوندگانمون عرض بکنم که مطلع شدیم امروز ساعت 6:30 عصر قراره که آقای محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در قالب یک گفتگوی اینستاگرامی با معلمان هم کلام بشن و به سوالاتشون در خصوص مباحث مرتبط با بودجه و رتبه بندی معلمان و مواردی از این دست پاسخ بدن. بنابراین اگر سوالی در این خصوص دارین میتونین ساعت 6:30 عصر در لایو آقای نوبخت حاضر باشین و سوالتون رو مطرح بکنین. ممنون که باز هم ما رو برای شنیدن انتخاب کردین و براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. روز و روزگارتون خوش.